مهدی میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح،
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. فیض حضور عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولیزاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای دکتر سید سعید موسوی. چند ماهی بعد از شهادت دکتر چمران، یک روز بعد از ظهر، مهندس مهدی چمران به مدرسه‌ای که ما مستقر بودیم آمد. خیلی از دوستان با ایشان عکس گرفتن. آدم خوشمشربی بود. هیچ عبایی نداشت که کنار من رزمنده بیسته و عکس بگیره. هر کدوم از بچه‌ها تکی یا دست جمعی آمدند و با ایشان عکس می‌گرفتند. سپس جلسه انتقال ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران به بسیج سپاه برگزار کردید و ما عملاً به بسیج سپاه واقع در کارخانه نساجی در کوت عبدالله اهواز منتقل شدیم. در اینجا یک خاطره جالب براتون بگم. مأموریتی که در منطقه شهیدیه به من داده شد، این منطقه به صورت یک دشت بود و ما باید اون رو رد می کردیم تا می رسیدیم به ارتفاعاتی که در امتداد ارتفاعات الله اکبر بود. ارتفاعات طوری بود که بالای آنها به یک ستیق یعنی دیواره عمودی بلند می رسید و ما نمی تونستیم از اون پایین بیاییم و اون طرف ستیق یک دشت دیگه قرار داشت که بعد از اون عراقی ها بودن. منطقه خطرناکی بود. من با شهید پورکرمان حدود 2 ماه در یک سنگر در اون منطقه زندگی می کردیم. در اونجا با یک سربازی آشنا شدم که سرباز وظیفه نیروی زمینی بود. جالبه که من فکر می کردم از نیروهای داوطلب بسیجیه که ایثار می کنند. اما او سرباز وظیفه بود. عجوبه بود. و من رو با مواردی آشنا کرد که در مخیله ما هم نمی گنجید. آن محل چون منطقه رملی بود و این گونه مناطق معمولا روزهای بسیار داغ و شبهای بسیار سردی داره، در میادین مین جهت پیدا کردن مین مجبور بودیم به جای استفاده از سرنیزه از پنجه های دستمون جهت پیدا کردن مین ها در رمل استفاده کنیم. لذا در نیمه های شب نزدیک سحر اونقدر هوا سرد می شد که من هنگام مینیابی با دست از شدت سرما گریه می کردم و اون سرباز همسنگرم به من می خندید و به من می گفت سعید، این روزای اول توه، من این مراحل رو مدت هاست که طی کردم، دیگه دستای من بیار شده، من هم روزای اول مثل تو بودم. در اون محل ما در حقیقت در حال گذراندن دوره‌های شناسایی میادین مین و ایجاد معبر و پاکسازی معابر و میدان‌های مین بودیم. در اونجا به یک مین جدیدی به نام مین پدالی برخورد کردیم. این نوع مین خیلی کمیاب بود و من جای دیگه ندیده بودم. هرچند که نوع پلاستیکی اون از نوع آمریکایی و از مین‌های سازمانی ارتش ایران بود، اما نوعی که ما پیدا کردیم از چوب بود و ساخت شوروی، درست مثل پدال، یعنی از دو قطعه مکعبی که داخل هم فرو می‌رفت تشکیل شده بود و شبیه پدال که روی هم قرار گرفته بود و چاشنی اون هم در وسط قرار داشت که اگر پا روی پدال یا سطح تماس بالایی قرار می گرفت چاشنی عمل کرده و منفجر می شد و رنگ اون هم سبز زیتونی مشکی بود و در میان مینهای ضد نفر جزء مینهای نامرد بود، چون مینهای معمولی در اثر انفجار انگشتان پا و یا کف پا رو آسیب می زنه، ولی این مین اگر منفجر می شد حتما تا ساق پا رو قطع می کرد، چون مقدار ماده منفجری TNT موجود در اون در حدود نیم پوند که هر پوند میشه 453 گرم بود. در منطقه جنوب این مین رو اولین بار من با اون سرباز پیدا کردیم. خبر یافتن مین جدید به همراه مین را به آقای باوی دادم. او هم اون را به شهید مچ نشان داده بود. شهید مچ پرسیده بود چه کسی اون رو پیدا کرده؟ گفتن فلانی به نام سید. گفته بود نام این مین را مین سید بگذارید و بعد از اون شهید مجد این مین را هم در هنگام تدریس مبحث مین با نام مین سید درس می داد.
اونجا یه روز آقای الهاکی گفتش که آقا سید شما رو کار داره. بعد گفتم کی؟ گفته که بگو سرباز نیرو هوایی، همون سید سرباز نیرو هوایی بیاد. ما در حقیقت سرباز نیرو هوایی بودیم که در تبریز خدمت میکردیم توسط انجمن اسلامی، به اصطلاح یعنی با خواهشی که از انجمن کردیم به اصطلاح ما رو اعزام کردن به منطقه. چون ما از سازمان بسیج نیامدیم، ما شدیم نیروهای مردمی و جنگای نامنظم، ما رو به حساب انتقال دادن به جنگای نامنظم، زیر نظر اونجا بودیم. بعدم که دیگه مرحوم چمران شهید شد، از به خدمت شما نقل انتقال صورت گرفت، آمدیم زیر نظر به اصطلاح بسیج سپاه، مستقر شدیم در کوتبدالله. مسئول مستقیم ما شهید خیاطویس شد. آره من رفتم و گفتش که تو از امروز معاون منی. بعد من خندیدم گفتم که برادر ایشون، یعنی ببینید یه جورایی من هر موقع بیاد مش میفتم بیاد خیاط ویس میفتم. ایشونم متبسم، تقریبا همون ریش بور، یه آدم وارسته بود، یه شخص خاصی بود. این میگم من توی جنگ ببینید ما به لحاظ مقتضیات ارتباط تخریب با جنگ توجه فهمیدین، ببینید اینا هر کاری که میخواستن بکنن به نیروی تخریب احتیاج داشتن. حتی یه عملیات ایزایی میخواستن بکنن با نیروی تخریب میبود. به همین دلیل ما معمولا در جلسات قرارگاه ها شرکت میکردیم. بعد از اینکه ما آمدیم در نساجی و ما رفتیم زیر نظر به اصطلاح آقای شهید خیاط ویس و ایشون سپاهی بود، آثار رسمی بود، اصلا میشه ملبس میامد، به اتفاق ایشون من در جلسات شرکت میکرد. حتی بعضی وقتا نمیرفت، میگفت که تو برو. به این خاطر من با خیلی از فرماندهان جنگ ارتباط داشتم. مثلا من بارها با آقای رضایی ارتباط داشتم، محسن رضایی، با مرحوم صیاد شیرازی ارتباط داشتم، با آقای رحیم صفوی ارتباط داشتم، با شهید همت برخورد نزدیک داشتم، با حاج قاسم سلیمانی برخورد نزدیک داشتم، با شهید خرازی برخورد داشتم. چون من ابتدا معاون تخریب قرارگاه کربلا بودم و قرارگاه کربلا اون موقع قرارگاه مرکزی بود، بعد جاشو داد به قرارگاه خاتم الانبیا، بعد من شدم به حساب خیاط ویس به دلایل رفت کنار، من شدم مسئول تخریب قرارگاه خاتم الانبیا. ارتباط به اصطلاح نزدیک داشتیم. اون موقعی که به اصطلاح ما منتقل شدیم، اوائلی که ما منتقل شدیم، گاهی اوقات می دیدیم این انبار رو باز میکنن اسرا. بعد پرسیدم از بچه ها این چیه؟ به اصطلاح کلیدش هم اتفاقا به من سپرده بودن، منتها من اصلا نرفته بودم اون سمت. گفتن این انبار موشکای آبی خاکیه به اصطلاح آقای مصطفی مجد. اون موقع هنوز مجد مرحوم نشده بود، شاید به اصطلاح مثلا یک ماه دو ماه بعد از اینکه ما منتقل شدیم دیگه ایشون شهید شد. اتفاق می افتاد که چون ما هم اونجا حیات نساجی رو با لودر خاک آورده بودیم بیرون، در حقیقت سنگر زیرزمینی و مینایی رو که از منطقه خونسا می کردیم می آمدیم اونجا دپو می کردیم. در حال ما مدت ها اونجا مستقر بودیم، مهندسی رزمی هم اونجا مستقر بود، مهندسی رزمی هم شد دیگه مهندسی رزمی سپاه. می گفتن که به اصطلاح اون اوائل شهید مجد میاد و گاهی اوقات شبا مثلا تا نصف شب اونجا میاد مشغول میشه، خدمت شما عرض کنم، برای همون موشکا. خب میدونی که دیگه اولین کسی که در خصوص موشکای آبی خاکی کار کرد شهید مجد بود، اصلا طراح شهید مجد بود. من رفتم داخل، نمونه های مختلفی که به اصطلاح اونجا بود دیدم. بعد از شهادت شهید مجد در حقیقت در اون انبار دیگه بسته شد، تا زمانی که معاون بنده شهید علی عاصمی مجدد به این کارا رو آورد. عاصمی بسیار آدم نترسی بود، اصلا سر نترسی داشت، آدم خاصی بود. چیزایی که من ملاحظه می کردم اصلا نگرانی نداشت، ماسوره ها رو خیلی راحت برش می زد. عرض به خدمت شما بعضی از این بمبایی رو که به اصطلاح عمل نکرده بود برش میزد، کار عجیب غریب میکرد. یعنی تنها کسی که در حقیقت بعد از شهید مجد جرأت کرد اون انبار بره و کار ایشون رو پیگیری کنه و حتی در مجنون چند مورد آزمایش کنه از همین موشکا شهید عاصمی.
شد که تخریب انتخاب کردید؟
چون راه با سعادتی بود، خواستم هر چه زودتر به شهیدان گرگین سفند تبریک بگم.
انگیزه اومدنت به جبهه چه بوده؟
انگیزه اومدنم به جبهه این بوده که راه شهیدان گرگین سفند ادامه بدم و به یاری خدا فتح و پیروزی بیشتری نصیب اسلام گردم.
بعد از نقل و انتقالی که در اون مدرسه توسط مهندس شمران صورت گرفت، ما به نساجی واقع در منطقه کوت عبدالله منتقل شدیم. برادری به نام علیرضا خیاط ویس فرماندهی ما را به عهده گرفت. یک روز آقای الحاکی به ما گفت سید شما را کار دارن. رفتم پیش آقای خیاط ویس، به من گفت از امروز شما معاون من هستید. من خندیدم و گفتم برادر. نمیدونم چرا من هر موقع به یاد شهید خیاط ویس میافتم ناخودآگاه به یاد شهید مجد میافتم، و برعکس هر موقع یاد شهید مجد میافتم ناگهان به یاد شهید خیاط ویس میافتم. این دو شبیه هم بودن و فقط کمی از شهید مجد قد بلندتری داشت. شهید خیاط ویس همیشه متبسم و محاسن تقریبا بوری داشت، ولی شهید مجد چشمهایش به نظر من عسلی بود، ولی ایشان چشمهایش متمایل به سبز بود. یک آدم وارسته‌ای بود، آدم خاصی بود. از آنجا که تخریب با جنگ ارتباط تنگاتنگی دارد، در هر عملیاتی حتی ایزایی به نیروهای تخریب نیاز می باشد، لذا ما در جلسات قرارگاه ها شرکت می کردیم و بر همین اساس من بعدها مسئول تخریب قرارگاه کربلا شدم. اوایدی که به نساجی رفته بودیم، عصرها در یک انباری را باز می کردند. از بچه ها پرسیدم، اینا چیه؟ گفتند، اینجا انبار موشک های آبی خاکیه که مهندس مجد روی اونها کار می کرد. گاهی مهندس مجد در اون انبار تا نیمه های شب مشغول به کار بود. در حقیقت، اول کسی که روی موشک های آبی خاکی کار کرد، شهید مجد بود. من داخل انبار رفتم، و نمونه موشک‌های مختلفی که آنجا بود دیدم. بعد از شهادت مجد در آن انبار بسته شد، تا زمانی که معاون بنده شهید علیرضا عاصمی مجدداً به این نوع کارها رو آورد. عاصمی آدم بسیار جسوری بود و سری نترسی داشت. چیزهایی را که من ملاحظه می‌کردم او اصلاً نگرانی نداشت. ماسوره‌ها را خیلی راحت برش می‌زد. بعضی از بمب‌هایی که عمل نکرده بود برش می‌زد. کارهای عجیب غریبی می‌کرد. تنها کسی که بعد از شهید مجد جرأت کرد که به آن انبار برود و کار شهید مجد را پیگیری کند و تا در جزیره مجنون چند مورد از این موشک‌ها را آزمایش کند، شهید عاصمی بود. در حقیقت راه شهید مجد توسط شهید علیرضا عاصمی ادامه پیدا کرد. بعد از اینکه من از جبهه برگشتم تا دنبال تحصیلاتم برم، شهید علیرضا عاصمی را به عنوان جانشین خودم معرفی کردم و بالاخره ایشان در حوالی کرمانشاه در هنگام خنثی‌سازی بمبی که توسط هواپیماهای عراقی پرتاب شده بود و در عمق زمین قرار داشت به شهادت رسید. خداوند او را غریق رحمتش فرماید.
بنده راضی آیت اللهی مادر علیرضا عاصمی بعض وقتا اینقدر خودش اظهار یعنی کوچیکی و همش میگفت ما تا بتانیم هر کار بکنیم زحمات پدر و مخصوصا مادر نمیتونیم جبران کنیم. میگم انشالله پیش خداوند روز همینطور که در دنیا همه از تو راضی بودن، خداوند انشالله از تو راضی و خوشنود باشه. اولین بار محاصره بعد گفت مادر من میخوام برم به جبهه و اینها، گفتم خب تو هنوز کلاس مثلا دوم دبیرستان نام، گفت باشه اگر کسی بخواد درس بخونه در اون جای ما خانه. وقت ما هم بالاخره دیگه ساکش بستیم، اول خب مادر دیگه بعد ساکش بست اینا. او خیلی آمد سار خوشحالی که با رضایت مادر دارم آمد دست ما رو بوسید و با اجازه کامل رفت. وقت اول هم که رفت که هنوز هیچ امکاناتی در جبهه نبود، وقت ما مگفتیم الان تو چطوری پلانه، مگفت هیچی ما با وسیله دستی با یک بلچه کوچیکی داریم بره خود ما سنگر میکنه که با ایز احمدی اصلا اول که رفت هنوز با رضایت ما رفت، ولی خب خوشحال بود. مگفت ما ممنونیم که شما اجازه دادیم که ما در این موقعیت بریم به جبهه.
جبهه حق شورشی افکند بر جانم، مهیای جهادم عاشق دیدار جانانم، به سوی گلشن حسینی می روم، به فرما حسینی می روم.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم. حالا میرم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هموطن گرامی، هنگام خرید وسایل گازسوز و برقی حتما به برچسب انرژی آنها توجه کنید. خرید وسایل حرارتی با برچسب آ یا بالاتر بهترین انتخاب است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می‌شدند. قصه نو ساز می‌کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ.
چی و هت وارون اگر ده هت مالا امیش آسمان تام ورده کلوار پرشالا اسپندی با روش بیا تازه سوار هت هرا دست و عزم گچی خواه و هاری هته را شو شمکی دمه چل سنو عشقی سلت فال و تماشا آگر گیانم تنی آز سخانم تنی کم بکه هاشا ترگون خمارم چکیایم روژم شم روژ شوال بی مصب خواب خیالم فر بگر شک بی عبالم نازتنه چم از واران مهر خیزتن شرشر واران مهر ناز به چی چن وسدی سرکی